بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر محترم برادران و خواهران عزیز، اساتید مکرم، تشکر از بزرگواری و اظهار لطف و منتی که گذاشتن دوستان و این فرصت رو در اختیار من قرار دادن برای عرض ادب خدمت دوستان. مباحث معرفت شناسی گفتگوهای هیجان انگیزی نیست، به نظرم جزو سردترین و آرامترین بخش معرفت و حتی خود فلسفه سرده. معرفت شناسی سردترین نقطه فلسفه است. خیلی انتزاعی، سوالات خیلی ابتدایی ولی فوق‌العاده مهمه. هر جای عرایزم که دوستان اشکالی به ذهنشون آمد یا نقدی بود یا ابهامی بود، همونجا وسط جلسه بفرمایید نظرشون. نکته اول اینکه چه شد، نکته دوم اینکه چرا شد، چرا این اتفاق افتاد، چرا کسانی که حتی مفاهیم متافیزیک و اخلاق و مذهب و همه اینا رو گفتن غیر علمی است چون تجربی نیست، حالا رسیدن به جایی که اساسا تجربه و هیچ چیزی دیگه علم‌آور نیست و ما فقط با تردید راجع به مسائل میتونیم بحث بکنیم. و بخش سوم که امیدوارم برسم، پاسخ معرفت شناسان مسلمان است، اسلامی است، آسیب شناسی که اونا کردن و چگونه از پلهایی که در معرفت شناسی مادی نتونستن عبور کنن و کارشون از علم زدگی به علم ستیزی و علم گریزی کشید، از این موانع چگونه عبور کردن. دوم اینکه خیلی ها توجه ندارن که علت و منشأ اصلی اکثر اختلافات در عرصه نظام سازی، تمدن سازی، جامعه سازی، تعریف اخلاق، تعریف حقوق بشر، تعریف این که اقتصاد ایدئال چه اقتصادی است و به کدام سو باید رفت، نظام سیاسی خوب و بد آیا داریم یا نداریم و بر چه اساس میشه داوری کرد که چه نظام‌های سیاسی درستن و کدام‌ها نادرستن، آیا اساساً درست و نادرست، تعبیر درست و نادرست درست است یا نادرست در مورد نظامات اجتماعی، حقوقی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی. چون میدونید الان باز تو عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی به لحاظ فلسفه علوم انسانی تفکر حاکم در منش غربی برخلاف تفکر قرن 19 و حتی 20، امروز بحث از اینه که نه فقط از فلسفه نمیشه و نباید بحث کرد، از علم هم نمیشه. در علوم انسانی اجتماعی هم به هیچی علم نداریم، حتی در علوم طبیعی به چیزی علم واقعی نداریم. که حالا از میکنیم تعریف علم چقدر تغییر کرد تو همین قرن، چقدر تغییر کرد، از یک خشکندیشی و جزمندیشی مادی و حسی چگونه تون شد که به هیچ چیز یقین نمیتوان داشت. و اون وقت اینکه آثار عظیمی داره تو حوزه جامعه سازی، در حوزه تعلیم تربیت. ببینید اکثر اختلافاتی که بین مکاتب مختلف تو حوزه های علوم اجتماعی و علوم انسانی است، چرا این همه مکتب تو تعلیم و تربیته؟ چرا این همه مکتب تو روانشناسی، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در حقوق، همه اینا مکاتب مختلفن و اکثر اینا از ریشه هم دیگر قبول ندارن. بعضی فکر میکنن میگن فلسفه غرب، انگار در غرب یک فلسفه بوده، یا علوم انسانی غربی. علوم انسانی غربی یک اسم خیلی کلی است. اصلا علوم انسانی واحدی در غرب یا شرق وجود نداشته و نداره. در ذیل هر گروه از علوم انسانی اجتماعی شما ده ها مکتب میبینید، همه هم با هم متعارض و متناقض، هر کدوم آمدن ریشه اون یکی دیگر رو بزنن. تقریبا دانشگاه های آسیایی و اینا همه مترجمند. شما غیر از ترجمه چیزی درس میدید سر کلاستون؟ در همه رشته های علوم طبیعی و علوم انسانی تسلیمیم، تولید کننده نیستن، ترجمه کننده و مصرف کننده. و تمدن سازی محال است به این شیوه. اون ملتی تمدن سازه که تولید علمش از ترجمه، تولیدش از ترجمه بیشتر بشه، صادرات اقتصادیش از وارداتش بیشتر بشه، تولید اقتصادیش از مصرفش بیشتر بشه. از این لحظه که این دو سه تا اتفاق میفته تمدن سازی شروع میشه. تا قبل از اون تمدن سازی نیست، فقط شعاره. ملتی که مصرفش از تولیدش، وارداتش از صادراتش بیشتره، ترجمه هاش از تولیدش بیشتره، این ملت هنوز وارد عرصه تمدن سازی نشده. برای اینکه وارد این عرصه بشیم دانشگاه های ما باید تکان بخورن و هر نوع حرکت در دانشگاه از استاد شروع می شود و به استاد ختم می شود. بقیه حاشیه است. همه چی استاده. سه عامل اصلی برای رشد یا سقوط دانشگاه دخالت دارن. سه تا. یک استاد. اول استاد. دوم استاد. سوم استاد. یه علت چهارمی هم هست، اونم استاد. بنابراین همه آینده در قبضه شما هاست، اعضای اساتید و اعضای هیئت علمی، برای ساختن دانشگاه، برای فرهنگی که در دانشجو در جامعه ایجاد میکنید. بدون اراده اساتید و اعضای هیئت علمی نظام معطله. یعنی بخشنامه دادن، نمیدونم از شوراهای مختلف از بالا پایین، وزارتخانه ای برای این بخشنامه ها همه آخرش بره سر کوزه آبشو بخوره. اونی که تصمیم واقعی رو میگیره میتونه منحط کنه، نابود کنه فضاهای علمی و اخلاقی و انقلابی رو در دانشگاه، یا میتونه احیا بکنه، اون استاده. و توجه داشته باشیم این بحثای معرفت شناسی ظاهرا خیلی انتزاعی و خشک و ایناست که مثلا آدم چند ساعت کار میکنه آخرش میگه خب حالا که چی؟ بیرون یکی تکنولوژی محسوسه، پزشکی نمیدونم، مهندسی، نه همه محسوسه، آثارش رو میبینی، آثار مثبت و منفی همش رو میبینی. اما تأثیر این بحث ها در لایه های بعدی همه علوم و معارف، این خیلی مهمه. من الان اینو توضیح خواهم داد بیشتر. یعنی اگر ما رفتیم به سمت پوزیتیویسم، نگاه های پوزیتیویستی یا نو پوزیتیویستی، تجربه زدگی های افرادی در سطوح مختلف و مناطق مختلف در عرصه معرفت شناسی، شما بعداً علم حقوقت هم بر همین اساس شکل میگیره. علم اخلاقت هم بر همین اساس، یعنی معنای اخلاق عوض میشه. اگر جریان های راسیونالیستی و عقل گرای محض بودند، تعریف از حقوق بشر تغییر میکنه. اگه تو حوزه معرفت شناسی شکاک شدی، گفتی هیچ سنگ بنایی محکمی برای هیچ نوع معرفتی وجود ندارد، شما بعدن در عرصه اقتصاد و سیاست و حقوق و اخلاق و تعلیم تربیت و اینا یه جوری دیگه حرف میزنی. اون کسی که تجربه زده است یه جوری دیگه حرف میزنه. بسیاری از اختلافات و تضادها در عرصه های سیاسی و علوم اجتماعی و اینا نقطه شروعش معرفت شناسی است. یکی میگه اخلاق کلا نسبی است، یا اخلاق قراردادی است، یا اخلاق جعلی و ساختگی است، یا اخلاق ثابت نیست، هیچ نقطه ثابتی ندارد. یکی میگه اخلاق صرفا تابع قراردادهای اجتماعی است، یکی میگه اخلاق با عقل قابل داوری هست، یکی میگه قابل داوری نیست، و چه و چه و همه اینا ریشش برمیگرده به اینکه منبع معرفت چیست، چه چیز علم است، چه چیز علمی است، چه چیز علمی نیست. برای من این آثار زیادی داره. و مقدمه آخر و سوم این است که این بحث ها شروع خوبی است. بحث توزیع معرفت شناسی و شناخت شناسی و فلسفه علم و اینا بحث شروع خوبی است و پایان خوبی نیست. یعنی باید به اگر یه چیزایی روشن شد، به نتایجش، به نتایج علمی او باید عملا ملتزم شد. یعنی اگر پذیرفتیم منابع معرفت، وحی منبع معرفت است، علم است، علم خالص خطا ناپذیر الهی است، باز بد نیم دیگه تو عرصه اخلاق و علوم سیاسی و اینا باید با قطع نظر از وحی اظهار نظر بکنیم. تکلیف اونو اول معلوم بکنیم، یا وحی معرفت هست یا نیست. اگر پذیرفتیم نبوت رو، تفکر دینی شروع می شود. عقل و تجربه معتبرند و در نقطه مقابل وحی نیستند، بلکه علوم همه سپایه می شود. یه پایه میشه عقل، یه پایه میشه تجربه، یه پایه میشه وحی. دو پایه نیست فقط عقل و تجربه، یک تک پایه نیست فقط تجربه، که اونایی که فقط تجربه رو معرفت بخش دانستند تقریبا بدون استثناء بعد به دام شکاکیت افتادن، یعنی خود تجربه هم دیگه علم ندانستن. تکلیف با مبادی معرفت، منابع معرفت، روش‌های معرفت، حدود انواع معرفت، منشأ اعتبار معرفت و شناخت روشن شد که علم چیست، چه چیز علم است، چه چیز علم نیست و چرا. بعد تو عرصه‌های حکمت عملی باید اینا نتیجه بده. یعنی معرفت شناسی اولین اثرش رو تو عرصه حکمت نظری، یعنی هست تفسیر هست و نیست های عالم و آدم میگذاره. تأثیر بعدیش در عرصه حکمت عملی روشن میشه که ما چگونه خودمون رو و جامعه رو مهندسی بکنیم. اخلاق عملی یه جهت دیگه ای میره، اقتصادت، سیاستت، حقوق بشر، تعلیم تربیت، همه به یک مسیر دیگه ای میرن. اگر بعضی از منابع معرفت رو پذیرفتی، بعضی رو نپذیرفتی، به یک مسیر دیگه ای میره. و نتیجه گیری که از این مقدمه میخوام بکنم اینه که عرض کردم به لوازمش ملتزم باشیم. ما یه دسته کرسی‌های بحث دائمی، چون تمدن سازی مال یه مقطع خاص نیست، بحث و مناظره مال مقطع خاصی نیست که بگیم خب حالا یه مرحله مناظره و آزاداندیشی و بحث و اینا کردیم، نقد و گفتگو، بعد دیگه بریم به بقیه کارامون برسیم. نه، اینا یک نهضت مستمر باید باشه. اصلا بدون گفتگو و مناظره و بحث و نقد و اینا و به طور دائم و مستمر هیچ علمی به رشد خودش ادامه نمیده. منتها این بحثات در دو سطح طبقه بندی بود بشه. یک سطح مباحث نظری که از همین جا شروع میشه، از همین موضوع معرفت شناسی شروع میشه. یک بخش مسائل عملی. یکی از مشکلات ما الان اینه که حالا این جلسه موضوعش اون نیست، اما به نظرم خیلی مهمه، اینو باید یه جوری رایج کنیم. اساتید و کارشناسان ما در حوزه در دانشگاه نظامات اجتماعی واقعا موجود رو در کشور و در سطح جهان دائم باید به نقد بکشن. یعنی ما یه کرسی آزاداندیشی داریم، مثلا شما استادی توی کشاورزی در دامداری، باید وضعیت کشاورزی و دامداری کشور مدام نقد بشه، فقط بحثای نظری محض نه. یکی در عرصه، هر کسی در هر عرصه ای کار کرده، تو مسائل صنعتی، فنی، مدیریت، به نظرم اون لحظه ای تمدن سازی شروع میشه که این کرسی ها در همه رشته ها فعال باشه، هم به بعد نظری و ظاهرا انتزاعی گفتگو بشه که روشن بشه دیدگاه های اسلامی و غیر اسلامی تفاوتش در چیست، و هم به لحاظ عملی ساختارهای کشور باید نقد بشن. این ساختارها همه کهنه، این ساختارها همه قرن 19 و قرن 20 و کپی برداری از روی ساختارهای یک قرن پیش غربند. این ساختارها رو تغییر بدیم و این تغییر رو عوام نمیتونن بدن، دانشگاه و حوزه. این متأ این تغییر در چه جهتی به چه سویی باشد، به سوی وابسته تر کردن کشور یا به سوی استقلال و عزت و پیشرفت. اینم نکته سوم. علم چه مراحلی رو از سر گذروند و اختلافات ما با این نوع نگاه به علم چیست؟ نگاه فلسفه اسلامی علم و فلسفه مادی علم چه تفاوتایی از جمله داشتن؟ البته ما یک فلسفه مادی هم نداریم، در اصل این فلسفه های مادی باید گفت، ولی خب جهت گیری مبانی مشترک دارن همشون با هم. این گفتمانی که بر دانشگاه های جهان حاکم شده، چون مثلا در قرن 20 تمام دانشگاه های دنیا توی 70-80-100 سال اخیر هم کتاباشون، منابعشون، هم روششون، هم تقسیم کار، همه چیز رو بر اساس دانشگاه های 3-4 کشور اروپای غربی ساختن. یعنی یا سبک انگلیسی یا فرانسوی، یه جایی آلمانی، بعد آمریکایی، همه تقریبا کپی برداری کردن از این 3-4 تا. نظام آموزش پرورششون، نظام های دانشگاهیشون، چند سال چی بخونن، بعد چی رشته‌ای بشه، اینا همه شکل‌ها و ساختارها دائم باید مورد بحث عقلی و تجربی قرار بگیره و اصلاحات واقعی درش صورت بگیره. بپرسیم چرا؟ یه چرا برای تک تک این ساختارها باید گذاشت بدون تعصب، له یا علی. چرا؟ اگه خوبه، مفیده، به نفع، ادامهش میدیم. اگر نیست، باید تغییر داد، اصلاح کرد. منتها اول اصلاح نکنیم بعد فکر کنیم. این کرسی‌های بس یعنی فکر متراکم، تجربه انباشته جمع بشه، بعد وارد عمل بشی. و الا شش ماه یک سال هی باید عقب جلو بکنی، هی باید تغییر بدی. و نظامات اجتماعی رو نمیشه مدام تغییر داد. آزمایشگاه اینا موش آزمایشگاهی نیست جامعه، که هر 7-8 سال یه مرتبه به یک سمت خیز برداری، باز 7-8 سال دیگه باز به یک سمت دیگه، یک وقت بری به سمت لیبرالیسم، یک وقت بری به سمت چپ زدگی، یه وقت برید، همینجوری نمیشه. این علت داره. یکی ناآگاهی تصمیم گیران که منشأش ضعف دانشگاه و حوزه است. یه علت دومم که به صحنه عمل مربوط میشه اضطرارات و اجبارهاست. مشکلاتی از بیرون تحمیل میشه، تهدید به حمله، تروریسم، تحریم، فلان. خب اینا تو نمیتونی تو فضای آرامی ننشستی که همه ببینن که من میخوام فکر کنم، مدیریت کنم. از هر طرف هی مدام بهت حمله میشه، باید دفاع کنی. چه اتفاقی افتاد که پوزیتیویسم خام، پوزیتیویسم خام، حسگرایی و تجربه زدگی ابتدایی در غرب، حالا که میگیم غرب و اروپا از این جهت عرض کردم چون همه توی قرن 20 کپی برداری کردن از روی اینا و هنوز اکثر دانشگاه ها متوجه نیستن در دنیا که مشکل از کجاست، منشأش که محصول این میشه. منشأ همین نحوه تعریف علم، یکی از منشأ اصلی اینه. پوزیتیویسم خام، حسگرایی و تجربه زدگی ابتدایی که چهره شاخصش رو امروز تو تاریخ علم به نام مثلا فرانسیس بیکن و اینا هم میشناسن، که ما فقط استقراء را یعنی تحقیق روم مصادیق عینی را منشأ علم میدانیم. هر چی رو بیرون تجربه حسی کردیم، آزمایش کردیم، او فقط علم آور است. اون چه که با چشم نبینم، با گوش نشنوم، بوش و استشمام نکنم، زیر ذره‌بین من تو آزمایشگاه نیاد، زیر کارد جراحی من نیاد، از نظر علم وجود ندارد. این ظاهرش خیلی علمی بود. حالا بدونید این حرفای قرن 17 اروپاست. هنوز الان که به اصطلاح قرن 21 پس ذهن خیلی از افراد هست تو کشورهای بیچاره آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، نه هنوز میبینی هست پس ذهنها. آقا من باید ببینم تا این علمه، اون چی که نمیبینیم علمی نیست. این در واقع پوزیتیویسم کودکانه‌ایه که فقط با استقراء میشود به علم رسید. از اون مرحله شروع شده این بحث، مراحل و مراتبی رو طی کرده تا رسیده امروز به اینجا که الان حرف حاکم و گفتمان رائج در این دپارتمان‌های فلسفه علم در اروپا و آمریکا پرطرفدارترینشون اونایی هستند که میگن معیاری برای تشخیص علم از غیر علم وجود ندارد و همین صراحت. علم هم نوعی خرافه است، منتها خرافه مفید، خرافه کار را انداز، کارچاق کن. دلیلی برای علم بودن حتی علوم تجربی وجود ندارد. از اون افراط به این تفریط تا این تفریط چه مسیری طی شده؟ پاسخ معرفت شناسان اسلامی که نه او افراط رو قبول داشتن نه این تفریط رو قبول دارن به این مسئله خیلی مهمه. پوزیتیویسم مراحلش رو طی میکنه. اصالت تجربه یعنی هرچه که محسوسه موجوده، واقعی است. هرچه که با تجربه حسی به دست میاد علمی است. هر حرفی، هر گزاره‌ای که با تجربه اثبات یا تایید یا امکان ابطال، ممکن الابطال نباشد، اساسا علمی نیست، مهمل، مزخرفه. با یه حساب تمام گزاره های اخلاقی، عمل الف خوب است، عمل الف بد است، خوب و بدی مگه محسوسه؟ مگه شما مفهوم خوب و بد رو با تجربه حسی میفهمید؟ خوب و بد مفاهیمه که یک طرفش حتما عقله، حسی نیست، عقلی است، عقل شهودی است. تمام گزاره های فلسفی کلامی میشه غیر علمی. هر چه شما در حوزه الهیات میگید در باب توحید و قیامت و اینا، همه اینا میشه غیر علمی، درسته؟ کل مفاهیم عرفانی میشه و معنوی همه میشه غیر علمی، همه میشه ذوقی و سلیقه‌ای. تجربی که حرف میزنی شما داری علمی بحث میکنی. سنگ بنای انحراف از اینجا گذاشته شده و هنوز تو ذهن خیلی ها هست. تو کشورهای مثل ما ها، شما اگه برید الان در اروپای غربی مثلا یا در دانشگاه‌های آمریکا و اینا، ببینید کمتر کسی الان این حرفا رو میزنه. ولی تو دانشگاه‌های مثل آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین اینا، اکثرا پس ذهنشون همیناست. استاد و دانشجو. این یعنی عقب ماندگی تاریخی. حتی اگر مترجمی، حتی اگر قدرت تولید نداری، فقط ترجمه می‌کنیم، اینقدر تأخیر فاز، عقب افتادگی تو حوزه ترجمه. در قرن 19 پوزیتیویسم گفت حاکم میشه بر فضای دانشگاه‌های غرب و در قرن 20 میاد تو کشورهای غیر غربی. شناخت عقلی مستقل از شناخت حسی انکار میشه. میگن معرفت عقلی نداریم مگر جمع‌بندی آگاهی‌های ریز حسی ما باشد. عقلی وجود نداره. حالا این عبارت رو خواهم خوند. معرفت عقلی استقلال معرفتی و جهان شناختی ندارد، صرف نظر از دانش تجربی. فقط با دانش تجربی میشود داوری کرد چی هست، چی نیست، چی واقعیت داره، چی توهمه. برهان عقلی علم‌آور نیست، برهانی وجود نداره. در خارج از مسائل محسوسات شما اصلا یه چیزی به نام استدلال و برهان ندارید که همش عقلی باشه. اول ببینید ظاهر این خدمت به علوم تجربی است، ولی باطنش چیه؟ زدن ریشه علوم تجربی است. چون وقتی کسی گفت باب استدلال که امر عقلانیش بسته است، چطور در علوم تجربی میخواد استدلال کنه یا استنباط کنه؟ خب علوم عقلی از اعتبار افتاد، ساقط شد تو قرن 19. همینا مفاهیم غیر علمیه، بره کنار، جای اینا تو دانشگاه نیست. قبل از اون آگاهی های باطنی و شهودی به عنوان علم انکار شد. اینکه شما با تسلط بر طبیعت خودت و با تهذیب و با تمرکز میتونی یه حقایق رو در این عالم درک کنی، یه علمی به نام علم باطنی وجود داره که از طریق ابزار و اندامهای حسی بیرونی تو آزمایشگاه به دست نمیاد و نقطه شروعش علم حضوری یعنی خود آگاهی است، اینم انکار شد. اینم معرفت نیست، وحی هم معرفت نیست. وحی و دین و اینا برای منبر و شعار و شب شعر و این حرفاست، هر کی میخواد. از این وقت اینجوری شد، ما یه آکادمی داریم اونجا بحثای علمی فقط. یعنی چی؟ یعنی بحثای تجربه محور. هر کس دیگه میخواد غیر از اینا حرفی بزنه، بحثای عقلی فلسفی میخوای بکنی، بحث اخلاقی، بحثای مذهبی، اینا مثل بحثای هنری و شب شعر، از آکادمی برید بیرون، اینا علمی نیست. مفاهیم از این بعد یا علمی اند یا دینی، مذهبی، اخلاقی، عرفانی. اونا علم‌آور نیست، علمی نیست، اونا رو برید بیرون، دانشگاه جای بحث علمی است. این شروع خطرناک این تفکره، مرجعیت علمی نداره. پایه‌های عقلی علوم تجربی قطع شد، علم شد فقط علم تجربی. خود علوم تجربی استقلالشون زیر سوال رفت. این مسئله اصلی است که حالا این سیر رو عرض می‌کنم، آثارشون تو کل دنیا داره تدریس میشه، یا حرفای اینا مبنا شده برای دانشمندان علوم اجتماعی و علوم انسانی که بر اساس ادعای اینا کارشون رو ساختن آمدن جلو. این قدم اول بود. قدم دوم گفتن حال خب الان مباحث علمی و دانشگاهی در دنیا مخلوط با مسائل غیر علمی است، باید شروع کنیم یک نهضت پاکسازی علم از غیر علم. یعنی هر جا بگردیم گزاره های متافیزیک وجود داره، چه فلسفی، چه اخلاقی، چه مذهبی، هر چه هست، هر جا گزاره های متافیزیک وجود داره اینا رو جارو کنیم، جاروب کنیم، از صحنه علم بریزیم بیرون، فقط ما بمونیم و علم. این قدم دوم. این کار در قرن 20 به خصوص نیمه اول قرن 20، یعنی حدود از 70 تا 100 سال پیش، خیلی تبدیل شد به اصلا مقدسات. کسی خلاف این جرأت نداشت حرف بزنه یا فکر کنه. تمام نظامات علمی در عرصه علوم طبیعی و بعدم علوم انسانی اجتماعی به اصطلاح مدرن غرب بر همین اساس اصلا شکل گرفته. یعنی پدر جامعه شناسی و علوم اجتماعی، پدر پوزیتیویزمه، آگوست کونت. بنیانگذار اومانیزم به اصطلاح مدرن، بنیانگذار تئوریک همین پوزیتیویزمه. اصلا علوم اجتماعی، علوم انسانی غرب که در نیمه دوم قرن 19 شکل گرفته بر اساس این نوع معرفت شناسی شکل گرفته. اون چیزی علمی است در عرصه علوم انسانی اجتماعی، سیاست، اقتصاد، حقوق، تعلیم، تربیت، که یا منشأش مادی باشد یا آثارش حتما و فقط مادی و محسوس باشد، والا علم نیست. متأ تو علوم طبیعی خیلی وحشتناک به نظر نرسید، چون مأموریت علوم طبیعی تمرکز رو طبیعت بود، خیلی این نگرانی احساس نشد. در حالی که اونجا هم این مسئله بود، تفکیک فیزیک از متافیزیک، انکار متافیزیک، اونجا هم آثار خودشو گذاشت. که حالا اصلا علتی که در علوم طبیعی هم تجربه زدگی تبدیل شد به شک زدگی همی بود، چون وقتی پایه‌های عقلی، تکیه‌گاه عقلی رو از زیر پای علوم تجربی جمع کرد، دقیقا مثل که فرش زیر پای علوم تجربی رو کشیدی، علوم تجربی میخوره با سر به زمین و خورد. مباحث عقلی مباحث متافیزیکه، حسی نیست. خب نهضت به اصطلاح پاکسازی علم از همه ادعاهای متافیزیکی، جمله های متافیزیکی شروع میشه. این جریانی که به نام حلقه وین پوزیتیویست های منطقی مشهور شدن که اصلا گفتن مأموریت اصلی ما همینه، پاکسازی علم از مفاهیم متافیزیک، معرفت علمی فقط معرفت تجربی است و این باید مستقل از هر نوع نظریه غیر علمی و مفاهیم متافیزیک باشه، هدفمون اینه، گزاره های متافیزیک همه مزخرف و مهملن، نه علمی هن نه حتی معنادارن، ولی عرض کردم نفهمیدن که دارن فرش زیر پای علوم تجربی رو میکشن، چون علوم تجربی اعتبارش رو باید از عقل، از همون به اصطلاح مفاهیم و گزاره‌های متافیزیک بگیره. اعتبار تجربه چگونه اثبات میشود؟ اصلا اعتبار یک مقوله عقلی است یا تجربی یا حسی؟ بله؟ اعتبار، اعتبار علمی، خود اعتبار یک مقوله حسی است یا مقوله عقلی است؟ اعتبار که محسوس نیست، اعتبار معقول است. اگر شما معقولات غیر محسوس رو برده زیر سوال، اعتبار محسوسات رو برده زیر سوال. اینه که عرض میکنم فرش زیر پای خودش، یعنی دقیقاً رو شاخه ای نشستن، همون شاخه رو بریدن. رو شاخه ای که نشسته بودن جریانای تجربه گرای محض، همون شاخه رو بریدن. ولی خودشون افتادن، فکر کردن دارن به درخت متافیزیک صدمه میزنن، در حالی که خودشون سقوط کردن. اینم گام بعدی. نتیجهش این شد کم کم که حتی علوم تجربی دیگر علم نیستند، یعنی ما رو با واقعیت مرتبط نمیکنن، کشف حقیقت نمیکنن. علم فقط ابزار قدرت است از این به بعد. چون وقتی شما مفاهیم عقلی و متافیزیک رو حذف کردی، گفتی علمی نیست، دیگه چطور میخوای ثابت کنی تجربه معرفت بخش است؟ تجربه رو چطور اثبات میکنی معرفت بخش است به لحاظ فلسفی؟ کم کم این شعار مطرح شد که علم کاشف حقیقت نیست، علم ابزار قدرت است. ما با این علوم، حتی با علوم طبیعی، با علوم انسانی، به واقعیت نمیرسیم هرگز. هیچ نوع نمیتونیم اثبات کنیم که ما واقعیت رو فهمیدیم. همیشه یک پردهی بین ما و واقعیت هست. اما منافعش رو داریم میبینیم. ماشین درست شد، یک زمانی با الاغ میرفتی، حالا با ماشین میری، منافعش رو داریم میبینیم. علم شد فقط ابزار قدرت و به عنوان علم ابزاری مورد توجه قرار گرفت. مرحله بعد، آثارش در علوم انسانی، علوم سیاسی و اجتماعی. مرحله سوم، وقتی علوم سیاسی و اجتماعی، علوم انسانی، تعلیم تربیت، اخلاق، حقوق، همه اینا شدن صرفا تجربی حسی، یعنی آغاز ارزش ستیزی و اخلاق زدائی از عرصه علوم انسانی. اینم آثارش تو عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی. اونجا آمدن گفتن آقا تو عرصه علوم انسانی در انسان شناسی هم مسئله همینه، یک علوم انسانی اجتماعی دیگری رو بنا بکنیم که فقط بر اساس تجربه باشه و آزمایش، مثل موش آزمایشگاهی، هم کار که با موش میکنی تو آزمایشگاه با انسان در جامعه میکنیم. کنش و واکنش های مادی و جسمانی و غریزی انسان رو مورد مطالعه قرار بدیم. اصلا میدونید شروع روانشناسی و جامعه شناسی اینطور بود، اسمش هم گذاشتن فیزیک روح و فیزیک جامعه. می‌خواستن بگن الگو برداری از رو فیزیک، جامعه شناسی و روانشناسی هیچ تفاوتی با فیزیک نداره، انسان هم یک شیء است مثل سایر اشیاء. بعضی اشیاء رو شما در علوم طبیعی مورد مطالعه قرار میدید، مثل زمین و معدن و گیاه و درخت و اینا. بعضی اشیاء رو هم در علوم انسانی مورد مطالعه قرار میدیم، اینا هم اشیاء مادی هستند، اینا هم اشیاء مادی هستند. ببینید اینا یک بعدش که بعد مادی محسوس تجربی رو بفهمن، خیلی خوب، اینجا درسته، اینجا اسلامی غیر اسلامی نداره، زمینه که وقتی مبنای عقلش رو زدی خود این مسئله دار میشه. اما این که انسان محدود شد فقط به جسمانیات و مادیاتش، عالم طبیعت هم رابطش با ماوراء الطبیعه قطع بشه، اینا خیلی آثار داره. این آقا اسلامی شدن علم یعنی چی، اسلامی شدن دانشگاه یعنی چی، معنیش اینه، نه ای که علم بودن علوم تجربی بره زیر سوال، بلکه مفهوم این که اتفاقا یه علم بودن درست تقریر بشه، مبانیش روشن باشه. پس مرحله دوم این شد، دانش رو از ارزش بیایم تفکیک کنیم، بگیم یه چیزایی که واقعی و علمی هن محسوسات هن، هر چه غیر او ارزش هایی هن و این ارزش ها هیچ کدوم علمی نیستن. از این به بعد مفاهیم رو تقسیم بکنیم به مفاهیم علمی و مفاهیم ارزشی. دقت کنید اینا خیلی مهم، اینا شروع انحراف در انسان شناسی است، اینا شروع انحراف در که منشأ معرفت شناختی هم داره. در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی، تعلیم تربیت، اخلاق، حقوق بشره. این که امروز میاد میگه آقا همجنس بازی جزء حقوق بشر است، در رأس حقوق بشر است. این که میاد میگه نمیدونم چه فلانه، این که میاد میگه که ارتداد در رأس حقوق بشر است، حق ارتداد. اینا روشن بشه منشأش کجا هست. تعریف حق عوض شد، تعریف حق اصلا مشکوک بشه. شما دیگه حق رو نمیتونی اثبات کنی چی حقه چی حده. وقتی با این معرفت شناسی آمدی چطور میخوای ثابت کنی چی حقوقه چی غیر حقوقه؟ دانش از ارزش تفکیک میشه، منشأش تجربه زدگی است. ارزش ها چون حسی نیستن، از سنخ دانش نیستن، و دانش از سنخ ارزش نیست. لذا شما میبینید توی عرصه ها به محض اینکه شروع کنی بحث تجربه حسی رو ترکیب بکنی با مباحث عقل عملی، فوری میگن آقا ببین دیگه ارزشی بحث نکن، اینجا جای علمه. من دیدم اساتید تو پایان نامه هاشون به دانشجوهاشون یه حرفا رو میزنن، چون همین چیزها رو خوندن حفظ کردن، چیز دیگه بلد نیستن. میگه ببین اینجا تا اینجا علمی حرف زدی، یعنی چی؟ یعنی استقرایی بوده. این جاهایی که داری حرف میزنی اینا دیگه علمی نیست، اینا مفاهیم ارزشیه. بذار از پایان نامت بیرون، مفاهیم ارزشی از سنخ دانش هستن یا نیست؟ ببینید مزخرفات اگه یک کسی داره میگه بدون دلیل اسم او رو میذاری ارزش، خب او که از نظر ما ارزش نیست. ارزش مبنا داره، روش اثبات هم داره، علمه. اما اگر گفتی مفاهیم ارزشی، مفاهیم متافیزیک، اینا همه مفاهیم غیر علمیان، تو عرصه علوم اجتماعی، علوم انسانی آثارشو میبینید. منشأ تفکر این بود که تمام گزاره‌های اخلاقی و مذهبی و حقوقی، گزاره‌های ارزشی توسط خود بشر تولید می‌شود، یا توسط فرد یا توسط جامعه. اینا هیچ منشأ واقعی و نفس الامری در عالم ندارد، اینا قابل برهان و استدلال نیست. کارکردهای روانی داره، کارکردهای اجتماعی داره، و یه سری نیازهای عملی ما رو جواب میده، برای همینا اختراع شده. خب کسی که به ارزش‌ها، به مفاهیم گزاره‌های متافیزیک، به اخلاق، به مبانی حقوق اینطور نگاه میکنه، طبیعیش که میگه باید تفکیک کنیم. منشأش همون حسگرایی بود، همون که هیوم تو قرن 19 گفت و تو قرن آخر قرن 19 و تو قرن 20 جهت اصلی علوم اجتماعی و انسانی رفت به این سمت عمدتاً. البته گرایش‌های مختلفی کم کم به وجود آمد در نقد اونا، جریانه فرانکفورتی، جریانه چپ، جریانه اگزیستانسیالیستی، اینا همه که با این مبنا مخالفت کردن، اما در برابرش یه ایده محکمی مبتنی بر یک معرفت شناسی روشنی نتونستن ارائه بکنن. لذا شما می‌بینید تو قرن 20 ماکس وبر که پدر در واقع اقتصاد مدرن سرمایه‌داری به لحاظ فلسفی محسوب میشه، میگن اون مارکس سرمایه‌داری است، کمونیسم، سوسیالیسم، مارکس خودش رو داره، مارکس سرمایه داری ماکس وبره. ایشون تئوریسین عقلانیت ابزاری و جامعه صنعتی است. خیلی از حرفایی که تو قرن 20 سر زبانها افتاد و سیاست مدارا پیگیریش کردن، امثال ماکس وبر تئوریزه کردن. ماکس وبر سریع یک رساله داره به نام دانشمند و سیاست مدار، میگه ما دو تا حوزه کاری دو تا رو باید تفکیک کنیم. دانشمند فقط با اساس تجربه و اینا بحث میکنه، سیاستمدار راجع به گزارش‌های ارزشی و مفاهیم غیر علمی بحث میکنه. تقسیم کار بین دانشمند و سیاستمدار منشأش تفکیک بین دانش و ارزش. منشأ تفکیک بین دانش و ارزش چیه؟ معرفت شناسی حسی محض. ببینید وقتی این حرفا رو میزنن تو عرصه سیاست، تو انتخابات، احزاب بیانیه میدن این حرفا رو میزنن، مردم اینا رو متوجه خیلی ها نمیشن، حتی خیلی از خواص هم متوجه نمیشن منشأش چیه. این حرف نمیفهمه که این شعار سیاسی یه منشأ فلسفی اخلاقی داره و یک منشأ معرفت شناختی داره. خود اینم که داره میگه نمیفهمه، چون اینم همطور تو دیوار شعار داره میده. من دلم میخواد یه وقتی تو همین انتخابات هایی که مجموعاً تو 20 سال شده، یا جناح بندی هایی که شده، نمیدونم جناح چپ راست فلان از این حرفا، هر وقت هم اسمشون هی عوض میشه، دلم میخواد یک وقت یک جلسه گذاشته بشه، بزرگان این جریان ها بیان راجع به شعارهایی که توی بیانیه ها و نطقاشون اینا کردن بیان توضیح بدن که 5 دقیقه اکثر اینا اگر تونستن 5 دقیقه نه 10 دقیقه، مثلا چه او که به اصطلاح مذهبی حرف میزنه، چه او که به اصطلاح غیر مذهبی حرف میزنه. خود همیم که آقا شما مذهبی یا روشن فکری، خود همیم از آثار همین تفکره. اگر تونستن اینا توضیح بدن که دقیقاً این حرفی که زدی یعنی چه، منشأ معرفت شناختیش چیه، استدلال و برهان عقلی و نقلیش چیه، اگر تونستن دفاع کنن، همین طوریه حرفا، رو حواست. نه دلیل عقلی برای حرفا دارن خیلی ها، نه دلیل نقلی دارن. منشأ این حرفا کجاست؟ چرا وبر میگه که دانشمندان راجع به هیچ چی داوری نباید بکنن، قضاوت ارزشی نباید بکنن؟ به جای پیغمبرا و مذهب و اینا که میاد تو حوزه حکمت عملی، تو عرصه عمل دانشمندان جدا از مسائل هنجاری و ارزشی بیان راجع به گزاره‌هایی که آزمون پذیرن، از طریق تجربه راجع به اونا فقط بیان حرف بزنن. قدم بعدی، گام چهارم، این حرف رو زدن، تفکیک کردن دانش رو از ارزش، که علم کلن غیر ارزشی است. تو عرصه علم حرفای ارزشی نزنن. از اون طرف هم ارزش ها علمی نیستن. یعنی شما هر چی که تو حوزه اخلاق و تعلیم تربیت و باید و نباید و حقوقی و اخلاقی اینا میگی، اینا هیچ کدوم علم نیست، اینا علمی نیست، اینا سلیقه شماست، اینا اختراع خود شما. شما این نظام اخلاقی رو قبول دارید، اونا اون نظام اخلاقی رو قبول دارن. هر کسی نظام اخلاقی خودش برای خودش خوب و محترمه. روشنه که تو حوزه ارزشات میری به سمت چی؟ نسبی‌گرایی افراطی دیگه. اگر اینا علم نیست، یعنی هیچ استدلالی له و علیه اینا نمیشه کرد، درسته؟ یعنی داوری امکان ندارد تو عرصه اخلاق و حقوق و تعلیم تربیت و سیاست و اقتصاد و حرف، داوری نمیشه کرد. نظام برتر و نظام بدتر وجود نداره اصلا. نظام‌های متنوع سیاسی معرفتی هم. شرک همونقدر منطقیش، منطقی نه به معنی که محتواش منطقی است، یعنی فهمیدنی است، درک شدنی است که توحید. همه ادیان، همه مذاهب، همه اخلاقیات، شما اخلاق خانوادگیت اینجوریه، شما اینجوریه، خیلی اخلاق خانوادگی‌ها فرق میکنه، اما اصل اخلاق هم همینطوره. اینا آثارشه. هر کس هر بحث ارزشی دیگر غیر علمی است، امکان داوری هم نیست. مثلا منشأ، یکی از منشأ اصلی پلورالیسم، پلورالیسم افراطی در عرصه پلورالیسم اخلاقی، پلورالیسم معرفتی، منشأش همینه، پلورالیسم فلسفیه و منشأ او همین نقطه مباحث معرفت شناختی است. گام بعدی، گفتن خب ما اگر قرار باشه فقط مفاهیم تجربی رو علمی بدونیم، بقیه همه بگیم غیر علمی است، تو زندگی تو جامعه که نگاه می‌کنیم، این 95% کارهایی که همه دارن میکنن با این حساب میشه غیر علمی. چون مگه چند درصد اعمالی که در 24 ساعت شما انجام میدید مستند به تجربه و بر اساس استقراء صورت گرفته؟ چند تاش؟ اکثرش اینجوری نیست. اصلا گفت رسیدن به اینجا که آقا همین چیزایی که ما بهشون میگیم ارزش ها و اونا رو میگیم غیر علمیان، بخش اعظم زندگی رو تشکیل میدن. ما اگه بخوایم فقط به این معنا، به این معنا علمی برخورد کنیم و زندگی کنیم، زندگی تعطیله. پس ما اضطراراً گرفتار ارزش‌ها، هنجارها و مفاهیم به اصطلاح غیر علمی هستیم. من تا اونجا که قرار شد نتونیم داوری کنیم، بگیم ارزش‌های درست، ارزش‌های نادرست، درسته؟ اونجا که دیگه فرقی بین واقعیت و خرافه که اصلش هم خرافه است، مرجی وجود نداره که. بنابراین تو اون حوزه هر کس هر چی گفت گفته دیگه. می‌دونید مثل هوایی است که ما محتاجیم به تنفسش. هر کسی توی هوای تنفس میکنه، یکی تو هوای آلوده، یکی تو هوای غیر آلوده، این محیطی او رو قبول نداره، این جوریه دیگه، علمی نیست، ولی چیکار کنی گرفتارش. خب کسانی که گفتن ارزش ها علمی نیستن حذفش کنیم، بعد دیدن نمیشه، حتی خود علوم تجربی سوار مفاهیم متافیزیکن، بعد گفتن که برخورد اضطراری و پراگماتیستی بکنیم با این ارزش ها، نه برخورد معرفتی و علمی، چون امکان نداره، چون اینا علم نیست. مواجهه پراگماتیستی با مفاهیم ارزشی یعنی چی؟ یعنی هر نوع خرافه و حتی اهداف پلید به اصطلاح، چون دیگه فرقی بین پاکی و پلیدی نیست، همه اینا میتونن بیان پشت صحنه علوم سیاسی اجتماعی، علوم انسانی و حتی علوم طبیعی قرار بگیرن، چون قرار شد دانشمند دیگه ارزشی، منطقا دیگه ارزشی نباید فکر کنه، اما اجباراً بیرون تا ارزش‌ها هستن چیکارشون کنیم؟ خب حالا کدومش رو انتخاب بکنیم؟ دلیل عقلی وجود نداره تو این مبنا. پس چگونه انتخاب کن؟ ببین منافعت کجاست، بر اساس غریزه انتخاب کن. انتخاب عقلی وجود امکان ندارد، انتخاب ها همه غریزی است. از این به بعد اینه که کم کم ارزش ها میشن نسبی، ولی تجربه هنوز نسبی نیست، یا هست یا نیست، نسبی نیست. اینم مرحله بعدیست. یعنی علم نمیتونه داوری ارزشی بکنه. درسته، درسته ارزش ها تو ساختار خود علم دخالت ندارن چون غیر علمی هم. در حالی که معرفت شناسی اسلامی اثبات میکند که ارزش ها باید مبنای عقلی، توضیح عقلی داشته باشند و دارند. منتها معرفت شناسی تجربی کافی نیست برای درک مبنای عقلی ارزش ها. اینا تو حوزه معقولات ثانیه فلسفی هستند. معقولات ثانیه فلسفی مثل خود اصل علیت، مفاهیم ارزش های اخلاقی مثل علیت هستند. علیت مگه مبنای علوم تجربی نیست؟ مگه پیشفرض همه علوم تجربی اصل علیت نیست؟ بله، شما میتونید اصل علیت رو قبول نداشته باشید، شیمی و زیست شناسی و پزشکی بخونید، امکانش هست؟ تمام علوم طبیعی و تجربی میخوان مصادیق علیت رو کشف کنن، بگن الف علت به است، هر کسی تو رشته خودش. خب خود اصل علیت مگر با تجربه اثبات میشه؟ اصلا علیت مگه مفهوم تجربی و حسی است؟ علیت یه مفهوم، یه برداشت عقلی است از مصادیقی که تازه بعضی از این مصادیق حسی است، نه همش. مفاهیم اخلاقی هم همینطورن. تو این دیدگاه چیزی به نام معقولات ثانیه فلسفی وجود نداره. از اون بالاتر بدیهیات چی هن؟ بله؟ مگه بدیهیات حسی هن؟ شما تمام گزاره‌های علمی رو با برهان باید اثبات کنی. خود برهان که قیاس عقلی تشکیل میدی، خود برهان اصل استدلال مگه حسیه؟ استدلال فعالیت عقلی است. تمام استدلال‌ها و برهان‌ها تکیه دادن به بدیهیات. بدیهیات، بدیهیات مگه محسوسن؟ تناقض محال است. تناقض محال است رو یه مفهوم حسیه، یک مفهوم عقلیه. اصلا شما برای تناقض محال است حتی استدلال عقلی میتونه بکنی؟ چون هر نوع استدلال نقطه شروعش همین تناقض محال است. شما اگر بدیهیات رو نپذیرفتی که اینا حسی نیستن، معقولات ثانیه فلسفی رو نپذیرفتی چون اینا حسی نیستن، حسی محض نیستن، شما نه اصل علیت رو میتونی بپذیری، نه اصلا هیچ نوع استدلالی رو میتونی بپذیری. خب حالا اصلا بقیهش بکنار. اگر کسی نتونه، که امکان نداره شما با تجربه حسی نه اصل علیت رو میتونی اثبات کنی نه اعتبار استدلال و برهان رو میتونی، اصلا برهان مفکار عقلی است. اگه تو اینا رو نپذیرفتی چیزی به نام علوم تجربی میتونی داشته باشی؟ گزاره‌های اخلاقی هم مثل علیت از این سنخن محسوس نیستن. که احسان به والدین خوب است، یعنی چی؟ یعنی چی احسان به والدین خوب است؟ خوب است چیه؟ بد است چیه؟ اینا که علمی نیست با این معیار، ولی با معیار معرفت شناسی اسلامی اینا علمی است. چرا؟ چون توضیح فلسفی داره. ما میتونیم توضیح بدیم که چه چیزی و چرا خوب است یا بد است، معیار هست براش. که الان من اینجا فرصت نگه خواستیم وقت جلسه بزنیم راجع به این، مربوط میشه به بحث فلسفه اخلاق. منتها اینا در بیرون گفتن آقا تو ساختار داخل خود علم مفاهیم ارزشی و داوری ارزشی راهی نداره، اما تو بیرون که نگاه میکنیم ما به ارزش ها مبتلاییم، ما به ارزش ها مبتلاییم و از ارزش ها ناگزیریم. علم ذاتاً مستقل از ارزش های دینی و اخلاقی و حقوقی و اجتماعی و ایناست. با فقط روش آزمون تجربی است، قدرت پیشبینی و پیشگیری به ما میده تو عرصه طبیعت، تو عرصه جامعه. ولی چیکار کنیم با این همه ارزش‌ها و هنجارها و مفاهیم متافیزیکی که تو جامعه پخشه؟ در واقع میگفتن که بشر، انسان، وجود انسان دو بخش داره، یک بخش گرم، یک بخش سرد. بخش سرد همین بخشی که واقعا علمی است، یعنی فقط حسی تجربی است. یه بخش گرمی هم داره که مربوط به هیجانات بشره، که این بحث‌های ارزشی و اخلاقی و مذهبی و حقوقی و عدالت و اینا مربوط میشه به اون بخش گرم بشریت، که اونا دیگه علمی نیست. ولی بدون اونا هم نمیشه، اگه فقط این بحث‌های تجربی باشه باید بری سردخونه مردی، اصلا زندگی نمیشه بدون اونا. لذا ما از باب اجبار میایم اون وقت اون بخش گرم از این بخش سرد و علم استفاده میکنه. اینم حتی به اینم گاهی میتونه استفاده برسونه، اما در هر صورت علمی نیست. هویت علمی ذاتاً ندارن ارزش‌ها. داوری علمی در مورد ارزش‌ها نمیشه کرد، استدلال له و علیهشون نمیشه آورد. از اون طرف ارزش‌ها هم در ساختار خود علم تأثیرگذار نیستن، ولی میتونن کمک کنن علوم پیشرفت کنن. علوم هم میتونن کمک کنن اون بخش گرم مثلا در یک جامعه قوی و ضعیف بشه، تحت تأثیر اونا قرار میگیره. گام بعدی، قدم پنجم، علم زدگی تجربی چگونه تبدیل شد به علم ستیزی، یعنی بنبست‌های معرفتی آشکار شد. و بعد دانشمند که قرار بود کارش از سیاستمدار جدا باشه، ادای سیاستمدار رو در آورد. این هم یه اتفاق بزرگه که تو عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی به خصوص در نیمه دوم قرن 19 میفته. خب شما مگر از منظر پوزیتیویستی و نو پوزیتیویستی مگر نگفتی که مفاهیم ارزشی و باید نباید، مفاهیم غیر تجربی کلن، غیر حسی، اینا اصلا علمی نیستن؟ مگه نگفتی؟ مگه نگفتی اینا ربطی به دانشمند نداره؟ مگه نگفتی ما توی حوزه اساسا نمیتونیم روشن فکرانه و علمی بحث بکنیم؟ پس چرا تو قرن 19 این همه ایدئولوژی تشکیل شد؟ دقت میکنی؟ ایدئولوژی های مادی که به اصطلاح روشن فکران آمدن جای پیغمبران بنشینن، جای پیامبران. اول گفتی آقا اون حرفایی که دین میزنه اینا غیر علمیه، ما فقط حس و تجربه، من وارد اون عرصه نمیشم چون علمی نیست، تو هم متعلق به عرصه علم نیستی، هرچی میخوای برو بیرون بگو، درست شد؟ ولی بعد شما میبینید تو قرن 19 انواع و اقسام فلسفه های اجتماعی مادی و ایدئولوژی تولید میشه توسط اینا که 90% حرفاشون تجربی نیست. پارتو میگه که من اسم اینا رو میگذارم دانشمندان احمق. ایشون میگه، میگه اسم اینا رو من میذارم دانشمندان احمق. چرا احمق؟ چون درست برخلاف اون چی که خودشون گفتن ادعا کردن دارن عمل میکنن. خودشون گفتن ورود به این عرصه های غیر تجربی کار علمی نیست و ما عالمیم و دانشمندیم، و بعد وارد شدن. این همه هی فلسفه و ایدئولوژی ها دارن میسازن، راجع به هنجارها و ارزش ها دارن بحث میکنن. اصلا علوم انسانی اجتماعی تو نیمه دوم قرن 19 تولید میشه با این شروعه، و تو قرن 20 مسلط میشه و تبدیل میشه به گفتمان حاکم. نقطه شروعش اینجاست. و تو قرن 20 میبینن که محدودیت ها زیاده و از خود ادعاهای اصلی که در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی میشه و گزاره های پایه و اصلی هیچ کدوم تجربی نیست. دقت میکنید؟ گزاره های پایه و اصلی در انسان شناسی دیدن اکثر اینا تجربی و استقرایی نیست و بنابراین علمی نیست. خب اگه علمی نیست چرا این همه حرافی؟ اگر تو گفتی فقط تجربه علم آور است، این همه حرفای غیر تجربی چیه در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی میزنی؟ اینه که اون پارتو میگه ما دانشمندان احمق و تناقضگو، میگه یه چیزی گفتیم در عمل بهش وفادار نموندیم. اگر به اون معرفت شناسی وفادار میموندی این علوم اصلا این همه توسعه پیدا نباید میکرد، چون اکثر این حرفا و گزارهایی که داره میگه غیر تجربی است. کم کم روشن فکر تو قرن آخر قرن 20 تبدیل شد به تکنوکرات. چرا؟ چون علم دیگه حقیقت نما نیست، معرفت بخش کاگنیتیو نیست. قبلا گفتن گزارهای دینی نان کاگنیتیو ان، معرفت بخش نیستن. حالا کم کم گزارهای تجربی محض هم کاگنیتیو نمیتونن باشن، علم آور نیستن. علم جنبه واقع نماییش ضعیف شده، دائم چی تقویت شده؟ ابزار قدرت. مشکلات عملیمون رو حل کنیم آقا، ما چه میدونیم چی علمه چی علمیست؟ دانشمند یه تعریف محدود پیدا کرد، یعنی تجربی، بعد وارد عرصه‌ای که خودش گفت به ما مربوط نیست شد. دانشمند شد روشن فکر، شد پیامبر سکولار، پیامبران سکولاریسم. حالا که تو قرن 19 و اول قرن 20 این همه فلسفه و ایدئولوژی درست کردید که اکثر گزاره‌هاش غیر تجربی است، مندرآوردی است، به قول خودتون خرافه است، متا بدون برهان، بدون برهان عقلی و بدون برهان وحیانی همطور ساختید، پر از تناقض. دانشمند شد روشنفکر، سیاستمدار، در حالی که نباید میشد طبق این مبانی. مرحله سوم الان چیه؟ شده تکنوکرات. میگه اصلا بحثای نظری و فلسفی و اخلاقی و اینا فایده ای نداره، هزار سال بحث کردیم به جایی نرسیدیم، همه چیز اختلافی هنوز، هیچ چی نمیشه قطعا اثبات کرد. تکنوکرات باش، مشکلات عملی رو حل کن، تکنولوژی جامعه رو ببر جلو، ابزار بساز، ابزار بساز، سر خودتو بند کن، به سوالات فلسفی و اخلاقی و مبنی اصلا فکر نکن، غرق ابزار شو. اینا ضربا. ببینید این میشه اینه که عرض میکنیم که معرفت شناسی تجربی یه عملیات انتحاری بود، باش پرچم علم بالا رفت ولی عملیات انتحاری بود، همین علوم تجربی رو متلاشی و منهدم کرد. مرحله بعدی که الان گفتمان حاکم اینه که اساساً علوم تجربی امکان تفکیک از ارزش‌های شخصی و ارزش‌های اجتماعی ندارند. یعنی هیچ جامعه شناس، هیچ روانشناسی، هیچ تئوریسین عرصه علوم سیاسی یا اقتصادی، هیچ حقوقدانی، هیچ نظریه پرداز در عرصه اخلاقی نیست که حرفایی که میزنه تجربی باشه، همش اقلش تجربی است. اکثر اونا تحت تأثیر شخصیت خود اون فرده و تحت تأثیر اقتضائات اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و محیطی است. بنابراین ما هیچ علم غیر فرهنگی مستقلی نداریم، همه علوم فرهنگی هست. فرهنگی یعنی چی؟ یعنی آمیخته با مفاهیم غیر تجربی هست. خب شما ببینید، دقت کنید، خواهش میکنم، از این نقطه شروع کردی، نقطه‌ای که شروع کردی به تخریبش چی بود؟ این بود که گزاره‌ها فقط تجربی نیستن. ما گزاره‌های عقلی داریم، گزاره‌های شهودی داریم، گزاره‌های وحیانی داریم، گزاره‌های تجربی داریم، برای همه‌ش هم برهان داریم تو معرفت شناسی اسلامی. همینطوری نمی‌پذیریم. شما در غرب با این مفاهیم آشنا نبودید، همه اونا رو گفتید غیر علمی است، این یکی رو چسبیدی گفتی فقط علم. خب اینجا شروع کردی، آمدی رسیدی به این که ما نباید وارد و عرصه بشیم، بعد کم کم شدیم چرا؟ چون مجبور بودیم. بعد مرحله بعدی اصلا خود علوم تجربی هم منفک از مفاهیم غیر تجربی نیستن، اصلا کاریش نمیشه کرد. نه ای که ما تو عمل تو جامعه مجبوریم مسائل غیر علمی گرفتار شدیم، تو نظرم دوچارشیم. اینه این مرحله آخر. ما در عالم نظرم هیچ دانشمندی در هیچ عرصه‌ای هیچ نظریه پردازی نمی کند الا ای که این نظریهش مستقرق در مفاهیم غیر تجربی است، چه بدونه چه ندونه، تحت تأثیر شخصیت خودشه، تحت تأثیر جامعهش، محیطشه. کمونیست ها می گفتن تحت تأثیر طبقهشه، ابزار تولید، به لحاظ تاریخی در کدام مقطع هستی و در نوع موجودیت طبقاتی تو تعیین میکنه. میشل فوکو میگه قدرت تأثیر گذار رو معرفته. معرفت مستقل از اهرم‌های قدرت وجود نداره. فروید میگه معرفت مستقل از تابوهای جنسی و جنسیت وجود نداره. خب شما یکی آمد علم و معرفت رو گفت از تأثیر جنسیت، عقده اودیپ و مسائل جنسیه، غریزه جنسیه. یکی گفت علم از تأثیر ابزار تولید و طبقه اقتصاد، جبر اقتصاد، دترمینیسم تاریخی. یکی آمد گفت این تحت تأثیر غریزه است. لیبرالیسم میگه ما مستقل از غریزه نداریم، عقلانیت ما فوق غریزه وجود ندارد، عقلانیت تحت امر غریزه است. یعنی ما فقط عقل ابزاری، ما به طور غریزی میخواهیم، عقل فقط میاد ابزار رو تعیین میکنه. عقل نمیتونه داوری ارزشی بکنه که کدام اهداف خوبن کدام اهداف بدن. دقت کنید منشأش کجاست. ما عقل ابزاری علم ابزاری قبول داریم، اما این کافی نیست. تو این دیدگاه عقل معاش عقله، عقل معاد عقل نیست. تفکر اسلامی هم عقل معاش هم عقل معاد جدا از هم نیستن، هر دو هم عقلن، هر دو قابل اثبات. دوباره حالا برگشتن نقطه اول، منتها از نوع خرافیش. دقت کردین؟ این خواهش میکنم عنایت بفرمایید. نقطه شروعی بود که مفاهیم غیر تجربی علمی نیستن، نقطه پایان چیه؟ میگه درسته که علمی نیستن ولی ما هم عملا هم نظرا گرفتار اینا هستیم، اینا خرافن ولی همینه که هست. خب شما اول مفاهیم غیر تجربی رو گفتید علمی نیست، یعنی عقل و شهود و وحی و همه رو انکار کردی، حالا آخرش آمدی خرافات رو پذیرفتی؟ خرافات میپذیری؟ میگه همه جوامع به یک اندازه معقولن، چون له و علیه هیچ فرهنگی نمیشه استدلال کرد. مفاهیم ارزشی که علمی نیستن ولی خب هستن. ببینید اینا ضربه، من سوالم اینه، اینا ضربه به علمه. این که همین که عملیات انتحاری علیه علم همینه دیگه. به نام علم بری تو اتاق فرمان علم و تکنولوژی بنشینی ولی نابودش بکن. دین علمی داریم یا نه؟ به یه معنا هرگز، به یه معنا حتما. علم دینی چی؟ علم دینی هم همینطور. برادران و خواهران عزیز، من خواهش میکنم در هر موضوعی هر کس هر چیزی میگه اول بگید آقا مفردات جملتو بد معنی کن. آیا علم دینی داری یا نداری؟ یعنی چی تعریفت از علم، تعریفت از دین؟ یعنی اول بذار رومیز شفاف تا بهت جواب بدم. دموکراسی دینی داری یا نه؟ دموکراسی رو تعریف کن، دین رو تعریف کن. با کدوم تعریف از دین و دموکراسی من بهت بگم؟ بله، بعضی از به یک معنا از دموکراسی، نه خیر، هرگز دموکراسی دینه، چون اصلا دموکراسی مبناش ضد دینه. با یه تعریف، با یه تعریف که دموکراسی عبارت باشه به رجوع به آرای عمومی و مبانی شکاکیت و مادی درش نباشه، چرا حتما دینی میتونه باشه؟ آقا دین کلا با علم کار داره؟ کدوم دین؟ مسیحیت هم دینه، بودیزم هم به اصطلاح یه نوع گرایش معنوی، آیین سرخپوستی هم. عرفان با فیزیک رابطش چیه؟ کدوم عرفان؟ تعریفت از عرفان چیه؟ عرفان اسلام رو میگی یا عرفان هندویزم رو میگی؟ فیزیک تعریفت از فیزیک چیه؟ فلسفه چه نگاهی به فلسفه فیزیک داری؟ ارتباط فیزیک و متافیزیک رو در عرصه معرفت شناسی چطور میبینی؟ آقا اینقدر چرند میگن مردم، همین نخبگان در دنیا اینقدر چرند میگن و درست دفاع میکنن، نمیتونن دفاع، همه هم همینطوری. ای آقا دانشمنده، برای چی؟ برای که یه چیزی میگه ما نمیفهمیم. هر جا که این یادتون باشه، هر جا نمیفهمین طرف چیز میگه، این حتما خیلی دانشمنده، در حالی که شاید خودش هم نمیفهمه چی داره میگه بیچاره. همینطوری یه چیزی خونده، حفظ کرده، مدرک گرفته. تو حوزه‌ش هم همینطوره، نه که فکر کنید مخصوص دانشگاهه. تو حوزه ما آدمای داریم خیلی معنون و محترم، نمیتونن نه استدلال عقلی نه نقلی راجع به حرفاشون نمیتونن بکنن، توتیوار میخونن. ما توتی در حوزه و دانشگاه ماشاءالله زیاد داریم و با توتی تمدن سازی نمیشه. یه حرفی هم گاهی میزنه جدی نباید گرفت. توتیش گم شد، صبح اول وقت آمد کلانتری، گفت آقا این توتی ما گم شده، بی زحمت اگر چیشو. گفت حال به ما چه سر صبح اومدی توتیت گم شده؟ گفت آخه گفتم اگه بعد گرفتنش اینا یه حرفای سیاسی فوشی چیزی داد، نظرات شخصی خودشه. و السلام علیکم.